بسم الله الرحمن الحمد لله العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فردوا از مسئله دو ما اشار الیه به قوله ولو لم یتم بقیه على احرامه، تا وقتی که حج اعمالش تمام نشود محرم در احرام باقی میماند. دلیل بر این اولا اتفاق است و ثانیاً لازمه اتمام است و ثالثاً فی غیر واحد من الروایات مثل حدیث یک از باب سه دلالت بر بقای علل احرام دارد. در حدیث سه این جمله هست: فلیقم علی احرامه حتی یفرق من جمیع المناسک. به وضوح دلالت دارد تا اعمال نیامده است محرم به احرام خود باقی است. فرع سوم ما اشار الیه سیدنا الاستاد به قوله جازت تحلل، برای مسدود و محصور بدون اعمال حج خروج از احرام جایز است. دلیل بر این حکم مضافاً به اتفاق المسلمین جملتون من الروایات است که مفاد اونها یهل ولا تهل است، که این روایات تقدم الکلام و سیاتی. حدیث یک از باب یک و المسدود تهل له النساء، و المحصور لا تهل له النساء. حدیث دو لا یهل له النساء. حدیث چهار هو حلال من کل شی، زیاد این روایاتی که همین شاید فرع چهار اکثر اونها بیاد، مسدود و محصور با شرایطی یا بدون شرایط از احرام خارج می شود. سیدنا الاستاد توضیح داده که مسدود و محصور چه کسی است. فرق بین این دو تقدم الکلام. انما الکلام در صدق محصور و مسدود، فرض کنید تارتن از طریق مدینه رفته به حدیبیه رسیده، جلوشو گرفته نمیگذارن وارد مکه بشه، اما این شخص میتواند بیاد از راه جوفه بره، میتواند برود از طائف وارد بشود، میتواند برود از جده وارد بشود. این مسدود نیست، محصور هم نیست. مجرد این که یک طریق از طرق مکه ممنوع شده، این صدقه حس نمی کنه از اون طریق دیگه بره، از اون راه دیگر بره، مگر در یک صورت، و اون صورت این است که این تمکن از اون راه ها ندارد. حالا یا عدم تمکن جسمی یا عدم تمکن مالی. فرض کن از حدیبیه برود به طائف، خرج دارد، این پول ندارد، برود از طریق جده، پول اضافه میخواهد، این پول اضافه ندارد. بر این اساس اگر کل طرق مسدود است، فهوه مسدود علا فرزن و محصور علا فرزن آخر، و اگر بعض از طرق باز است، تمکن جسمی و مالی دارد، این قطعا مسدودم نیست، محصورم نیست. اگر بعض از طرق مفدوح هست، تمکن جسمی یا مالی ندارد، این هم محصور است علا تقدیر، و هم مسدود است علا تقدیر. فرع چهار، ما اشار الیه سیدنا الاستاد به قوله به ان یذبح، تقدم الکلام در فرع سه که مسدود و محصور بدون اعمال حج می توانند از احرام خارج بشوند، للروایات و للاتفاق. فرع چهار این است که آیا به مجرد صد و حصر از احرام خارج می شوند یا به ذبح هدی از احرام خارج می شوند؟ اسباب خروج از احرام چیست؟ آیا مجرد صد و حصر است یا احتیاج به ذبح هدی دارد؟ حالا یا حدی که سوق کرده یا حدی که سوق نکرده، اون بحثش خواهد آمد. ظاهرم و الله العالم فلجمله دو نظریه هست. نظریه اولا که حدائق نسبت به مشهور داده است در جلد 16 صفحه 9 این است که خروج از احرام به مجرد صد و حصر نمی شود. 10 روزم که بماند اگر ذبح نکند، این در احرام باقی است. از این مشهور است سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه که به قوله به ان یذبح اشاره به همین نظریه کرده است. جواز خروج از احرام در مورد صد و حصر احتیاج به قربانی دارد، بدون ذبح یا بدون نذر از احرام خارج نمی شود. نظریه دوم که در جواهر صفحه 116 و در حدائق صفحه 89 نسبت به ابن ادریس داده شده است که ایشون فرموده است که به مجرد صد و حصر از احرام خارج می شود. خروج از احرام در مورد حصر و صد مخرج نمی خواد. خود هست رو صد مخرج از احرام است، کما اینکه این نظریه صاحب جواهر در جلد 20 صفحه 116 نسبت به ابن ادریس داده است و کذالک حدائق، کما اینکه این نظریه را صاحب جواهر در همون صفحه نسبت به ابن باب وی داده است، کما اینکه این نظریه را مرحوم نراقی در مستند اختیار کرده است، کما اینکه این نظریه نسب الی المدارک و ذخیره که ترددی در این مسئله دارند، فعلیه این نظریه دوم نسب الی ابن ادریس ابن باب وی و یظهر من المستند و تردد فی ذلک صاحب مدارک و صاحب ذخیره، این نسبت نیش که من دیدم این مستنده، مستند بعد از قول ابن ادریس میگوید و هو از هر، یعنی احتیاج به زب ندارد، ولیکن نسبت این نظریه به ابن ادریس خالی از تأمل نیست. تأمل از این جهت است که اولا بعضی ها نظریه مشهور را به ابن ادریس داده، بعضی ها این نظریه را مطلقا به ابن ادریس داده. عبارات ابن ادریس مختلف است، بعض از عبارات ابن ادریس تفصیل در این فرد دادن به این بیان که می فرماید در مسدود ذهب نمی خواهد، به نفس صد می تواند از احرام خارج بشود، در محصور کلمشور است، می فرمایند محصور بدون ذبح حد یا نهر ابل از احرام خارج نشده است. که این کلام ابن ادریس را می توانی در حدائق جلد ششم صفحه 9 که کل اکثر عبارات ابن ادریس حدود یک صفحه نقل کرده، که در این یک صفحه نیم خطش مثلا مربوط به مورد بحثه، این هم مثل خود سرائر با طولانی نقل مطلب را گم می کند انسان. این عبارت ایشون کما این که در حدائق موجود است در ینابی جلد 8 صفحه 584. من این عبارت رو تقطیع کردم، یعنی فقط مورد استشهاد را آوردم که این مورد استشهادم در حدائق هست، منتها حدائق کل عبارات را آورده، نه من یک سطر که مورد نظر بوده آورده. ملاحظه کنید در اواخر بحث ابن ادریس می فرماید و بعضهم خص وجوب الحد بالمحصور لا بالمسدود و هو الازهر. این و هو الازهر این مورد استشهاد است. این تفصیلی که بعضی ها گفتند که در مسدود حد نمی خواهد، در محصور حد می خواهد، ظاهرن آخرین نظریه ابن ادریس همین است، به قرینه ادله‌ای که ذکر کرده است. دنبال این بحث این جمله دارد: لأن الأس براءة الذمة ولقوله تعالی فإن أحصرتم. ظاهرا ابن ادریس دلیل بر عدم وجوب ذب در مسدود این را به قولی لأن الاس براعت و زمه، این دلیل برای عدم وجوب حد در مسدود است، ولی قوله تعالی این دلیل بر وجوب ذب در محصور است. لذا کل اون صفحه هرچه که هست فرمایش علامه درسته که موافق با مشهور است، یا فرمایش جواهر درست است که مخالف با مشهور است مطلقا، من نظرم این است که نه، ابن ادریس تفصیل داده. شاهد بر این عرض همین جمله هست. بعد از اینکه یک صفحه بحث کرده میگه نه، بعضی از علما تفصیل دادن، منم همین رو میپسندم. میگه و هو الازهر فعلیه، نه قول به این که مطلقا کلمشهور است، نه قول به این که مطلقا قائل به عدم اعتبار است، بلکه فرمایش ابن ادریس تفصیل است، یعنی در مسدود میفرماید که نهر نمیخواد، زب نمیخواد. در محصور میفرماید زب یا نهر میخواد. و کیف کان مطلقا کلمشهور است، مهم نیست، برای اینکه ایشون کلمشهور است، ابن بابوی که نیست، مستند که صریحا میگه و هو الازهر. مرحوم العراقی در مستند صریحا میگه حرف عدم اعتبار حد و خروج از احرام به نفس صد و حصر از هر است. لذا حالا ابن ادریس کلمشهور باشه، علاقه نظریه زنده هست. مرحوم نراقی قائل به این است که محصور و مسدود به نفس صد و حصر می تواند از احرام خارج بشود. الله فرض این که ابن باوی هم گفته باشد درسته، الله فرض این که مدارک مناقشه کرده، مطلب باید بحث بشود. از این که ما بگوییم ابن ادریس کلمشهور است مشکل را حل نمی کنه. از این که بگوییم مطلقا مخالف از کمافل حدائق و جواهر مشکل را حل نمی کنه، برای اینکه نظریه زنده هست، قائل دارد. فعلیه مهم ادله این بحث است، که ادلهش هم آسان هم نیست، بحث دارد، هم من حیث الکتاب بحث دارد، هم من حیث السنه بحث دارد. فعلیه در این مسئله تارتن ادله مشهور ملاحظه می شود و اخرى ادله مخالف، چه مستند باشد، چه سرائر باشد، چه مدارک باشد، ادله این دو نظریه ان شاء الله تعالی در روز دوشنبه خواهد آمد. در آیه این جمله دارد: ان ذلک لآیات للمتوسمین. در کدام سوره است؟ این آیه مبارکه به دنبال سه نوع از عذاب در سوره هجر است. قبل از این آیه نسبت به اون قوم که هلاک شدن سه نوع از عذاب خداوند برای اونها فرستاد: یک، صاعقه، دو، سنگباران، باران به جای آب سنگ به روی اونها ریخت، حجارتن صاعقه بود، باران سنگ بود، زیر رو کرد اون مملکت رو، حالا مملکت بود یا شهر بود، با این سه عذاب خداوند اون منطقه را کل عدم کرد. عالی ها سافله ها کرد، صاعقه فرستاد، باران سنگ باران شد. دنبال این سه عذاب این آیه مبارکه آمد، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. اسباب عذاب هرچی بوده، هر کسی رفته رفته، زمین زیر اون کار که شده. مهم این است که این آیه می‌فرماید به این که از کنار این عذابا زود رد نشی، تأمل در این عذابها کنید، از این عذابها بلکه مطلق حوادث انسان باید عبرت بگیرد. رفیقش میمیرد، باید عبرت بگیرد. شاگردش میمیرد، باید عبرت بگیرد. استادش میمیرد، باید عبرت بگیرد. للمتوسمی، انسانای هوشمند، انسان‌های بصیر باید از حوادث عبرت بگیرن. همه این عبرت رو نمیگیرن. افراد هوشمند، افراد بصیر، افرادی که از فی فراباد میفهمن، اونها از حوادث دنیا استفاده می کنن. خرابی در جای دیگری، اما این انسان می فهمه که یه قدرتیست که آمن فآمن او را در معرض هلاکت قرار می ده. مهم این است که در این آیه مبارکه می فرماید ما عذاب رو برای اینها فرستادیم، شهر اونها رو زیر رو کردیم، ولیکن از فرستادن این عذابها متوسمین می فهمن دنیا چه خبر است. متوسمین یعنی افراد بیدار، افراد هوشیار. المؤمن ینظر به نور الله، این افرادی که هوشیارن اینها از حوادث دنیا، چه حوادث خوب باشد چه حوادث بد باشد، اینها استفاده می کنند. در مبعوث شدن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مولود مبارک ایشون چقدر مردم باهوش نتیجه گرفتن. افرادی بودند که قوم خویش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند، بر عنادشون اضافه شد، اینها نتیجه نگرفتن بلکه نتیجه عکس گرفتن. از این مولود شریف که زمین و آسمون تأثیر گذاشت، ادعای خوب که اهل بصیرت بودند، هدایت شدن، عده هم که نه نادان بودن، اونها بر جهل اونها اضافه شد. لذا می فهمه ان ذالک لآیات للمتبصرین، اونایی که هوشمندن، بصیرن، بینا هستن، اونها از آمدن این عذاب ها فکر می کنند، عبرت می گیرند، توجه پیدا می کنند. این آیه اطلاق دارد، یک مفهوم وسیعی هست که همه افراد هوشمند چه زمان آیه، چه بعد از آیه، چه قبل از آیه رو شامل می شود. و این منافات با روایات ما ندارد. در ذیل آیه، در تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 247 حدیث 28 29 30 31 32 5 روایت نقل می کنند که این روایات در تفسیر بران هم هست، در تفسیر صافی هم هست، در بهار هم هست. من اول که این آیه را دیدم چند وقت قبل در بهار دیدم، اما دیشب پیدا نکردم که در کدام جلده. لذا از تفسیر عیاشی نقل می کنم. در این 5 روایت دارد که مراد از متبصرین ائمه علیهم السلام است، نحن المتبصرین. که بعضی از این روایات از امیر مومنون علیه السلام است، مخصوصا این حدیث 32 شا خودتون مطالعه کنید. حدیثی است که در حدود یک صفحه هست، جریان مفصلی هست که امیر المومنین علیه السلام در یک جریانی که اتفاق افتاد، اون طرفی که خوب نبود دروغ میگفت و صحنه خارج کرد، یکی از این زنادقه عرض کرد من خیال میکردم شما جز کهنه هستی، از کجا میفهمیدی؟ این جریان من راست بود، من خودش پیش من گفت، شما از کجا فهمیدی جز کهنه هستی؟ این آدم زندیق بود، عمر بن حریص بود، اجمالا آدم منافقی بود، بد بود. در این روایت هم امیر المومنین اشاره به همین آیه مبارکه می فرماید نه ما کهنه نیستیم، ما جزء متبصرین هستیم. یک کلام که این خانم گفت فهمیدم تا آخرش دروغ میگه. منم مطالبی که از این یاد داشتم بهش گفتم که صحنه خارج، قرض اینی که این روایت خیلی مفصله، دیگه من ذکر نکردم، خودتون ملاحظه کنید. این منافات با ظاهر آیه ندارد، برای اینکه مرتبه اعلای متبسمین ائمه علیهم السلام المؤمن ینظر به نور الله، این مطلق انسان‌های این مؤمن هستند. البته متبسمین حقیقی ائمه علیهم السلام انشاءالله امیدواریم که این مولود شریف به نفع همه مسلمین و به نفع دین و دیانت و اسلام باشد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.